تصمیم میگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیرو انسانیمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریه دیگری هست. به عبارت این تو نظریه اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی 40 ساله، متوسط سنی کانادایی 42 ساله. ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشورها کشورهای پیر سال هستن، فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله‌ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر هستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
قرارگاه رادیو جوان، متفاوت ترین برنامه رادیویی برای شما که بی تفاوت نیستید،
برای شما که بی تفاوت نیستید.
قرارگاه محل گرد همایی بچه مثبت ها. قرارگاه هر شب 9 تا 10، رادیو جوان.
خب آقای احمدی از ترکمانچای گفته با سلام، ما تو شهرمون جوانهای خودجوش به مردم خدمت میکنن و ما یک کمپین رو انداختیم که هممون مغازه ها، کوچه ها و پیاده روها رو ضد عفونی میکنیم. خدا قوت به همه شما جوانهای سرزنده سرزمینمون ایران. همین حالا از قرارگاه رادیو جوان بریم به قرارگاه ارتش، در حالی که از 9 شب 33 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. سلام میکنم و عرض ادب به امیر بزرگوار سرتیپ شاهین تقی‌خانی، سخنگوی محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران. خیلی خوش آمدین آقا، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم از ارتباطتون، در خدمتتون هستم.
عزیزید، ما این شبها هر وقت که فرصت شد با شما صحبت بکنیم انرژی گرفتیم و خبرهای خوب شنیدیم. واقعا خدا قوت به شما و دست مریضات به همه همکاران و همرزمانتون. حالا امشب هم سر و پا گوشیم که از شما خبرهای خوب بازم بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در قالب قرارگاه پدافند زیستی ارتش و در واقع تحت همون نظارت قرارگاه امام رضا علیه السلام که در ستاد کل نیروهای مسلح مستقر شده،
بله،
و در واقع نظارتی بر فعالیت های نیروهای مسلح هم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع دارد. خب فعالیت های خودش رو در ارتباط با خدمت رسانی به مردم شریفمون انجام میده. همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، این فعالیت ها به 2-3 شکل انجام میشه. یک بخشیش اقدامات جاری است که همچنان ادامه داره.
درست.
یعنی از اون ضد عفونی کردن ها تا خدمتی که بیمارستان ها باید بدهند که دارن میدن و تا تولید بسیاری از اقلام ضروری که در برخی از کارخانه های ما با تغییر میشه. یک بخشش هم با توجه به وضعیتی که در طبیعتاً ارتش باید همیشه یک شرایط سختری رو پیش بینی بکنه، اون آمادگی، حفظ آمادگی خودش برای آینده است.
درست.
اگرچه ما اعتقاد داریم که شرایطمون انشالله روز و روز بهتر خواهد شد
انشالله.
خب اخیراً در خبرها هم خب مردم شریف رو ملاحظه کردن، یک مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه دوزار تخت خوابی آماده شد. در قالب اون رزمایشی بود که ما اعلام کرده بودیم و در واقع خواستیم گوشه ای از اون سرعت عمل و آمادگی خودمون رو برای شرایط بحرانی اعلام بکنیم.
این در راستای همون مانور پدافند بیولوژیک بود امیر بزرگوار؟
بله بله
درسته. خب خیلی کار بزرگی بود دیگه، در 48 ساعت فکر میکنم شما یک بیمارستان 2000 تخت خوابی رو راه اندازی کردید با همه امکانات.
بله واقعا کار بزرگی بود. واقعا حالا از لحظه ای که امیر موسوی فرمانده کل ارتش این دستور دادن و ابلاغش به نیروی زمینی، امیر حیدری به عنوان فرمانده میدانی مقابله با کرونا در حوزه ارتش، انصافا تمام امکانات رو آوردن پای کار و تقریبا نزدیک به 14 تخصص و رسته در مجموعه نیروی زمینی ارتش درگیر شدن، از حوزه های پشتیبانی، پزشکی، نظامی، پادگان های سربازی ما، همه اینها دست به دست هم دادن و همونطور که اشاره کردیم در 48 ساعت اتفاق افتاد. و البته اینجا نکته های اهمیتی رو عرض بکنم که
بله.
خیلی مورد توجه خبرگزاری های خارجی قرار گرفت.
یعنی درسته،
حتی این شینهوای چین در واقع یک گزارش بسیار مبسوطی تهیه کرد.
بله بله.
و از بسیاری از اقدامات خوبی که در همین 48 ساعت انجام شد با دقت و ریزبینی های بسیار درستی که داشتن این کار رو تحسین کردن. و البته خبرگزاری های دیگر اونها هم یادآوری کردن این سرعت کار ارتش و این اقدام جهادی ارتش رو.
جناب آقای تقی‌خانی، من یادمه که ما خیلی انگوش به دهن و شگفت زده بودیم که چینی‌ها تونستن تو 10 روزی بیمارستان راه اندازی بکنن، ولی خب ثابت کردین که ایرانی‌ها اگر بخوان یه کاری رو بکنن انجامش میدن، همتشون بلنده.
بله الحمدلله این همت نه فقط در مجموعه ارتش ما، در مردم شریف ما،
همینطوره،
در نیروهای مسلح ما، در همه دستگاه ها و نهادهای دولتی، بسیجی و مردمی ما وجود داره.
بله.
و ما امیدوار هستیم که انشاءالله شرایطمون روز به روز بهتر بشه و خودمون واقعا این امید رو داریم که با شرایط جدیدی که مردم شریفمون پذیرفتند و واقعا قصد دارن که اراده کنن و در خانه بمانند،
انشاءالله
ما روزهای خیلی خیلی بهتری در پیش داریم. ما هم به عنوان سربازان ملت انجام وظیفه میکنیم. البته یه نکته ای رو عرض بکنم، ما همزمان با دستوری که فرمانده کل ارتش امروز به فرماندهان نیروها دادن،
خوب،
ما بایستی در واقع در 3 جبهه حواسمون باشه. جبهه مهم ما، یکی از جبهه‌های مهم ما طبیعتا سیانت از مرزهای زمینی هوایی دریایی که به لطف خدا با قدرت ادامه داره. جبهه دیگر ما که همزمان مشغول خدمت رسانی هستیم همین موضوع مقابله با کرونا است.
بله.
و بعد کار سوم ما برابر دستوری که داده شده در برای اون 5-6 استانی که احتمالاً درگیر سیل خواهند بود، یک تقریبا آمادگی کامل هم اعلام شده از طرف مجموعه و دستور فرمانده کل برای اینکه آماده باشید در صورتی که دستگاه های مختلف و مردم شریفمون نیاز به کمک داشتن ورود بکنن و انشالله در اون حوزه هم دغدغه مردم عزیزمون کمتر بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، از سخاوتی که به خرج دادین و گفتگوی خوبی که با بچهای قرارگاه رادیو جوان داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از اطلاع رسانی های شما و مجموعه رسانه های جمعیمون.
زنده باشین. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خداحافظ.
گفتگو کردم با امیر بزرگوار، سرتیپ شاهین تقی‌خانی، سخنگوی محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران، اینجا قرارگاه رادیو جوانه.
این روزها هر خانه یک قرارگاه است.
قرارگاه.
در قرارگاه از آخرین کنش‌ها و اتفاقات این روزها با شما حرف می‌زنیم. قرارگاه هر شب 21 تا 22 رادیو جوان.
مهدی سهرانی از کهنوج پیام داده که سلام، تو شهر کهنوج جنوب کرمان هفته پیش سیل اومد و همه چی رو با خودش برد، اما گروه های جهادی به همراه سپاه سری وارد عمل شدن و خونه های مردم رو از گل و لای تمیز کردن و مردم رو شگفت زده کردن. یه جانباز بزرگواری که من بهش عرض ادب میکنم به اسم رضا گیلانی عزیز گفته سلام، محله داماهی بندرعباس اهل سنت ما با تشکیل گروه جهادی اقدام به سمپاشی محله جدید و قدیم میکنن و این نشان از وحدت و یک پارچگی مردم داره. خدا قوت به همه برادران خوب ما. آقای خانم علایی از روستای اعلا از سمنان به ما پیام داده، به 3881 پیام داده و گفته از همه مردم روستا تشکر میکنم که همه نکات بهداشتی رو خودجوش عمل کردن و با کمترین امکانات ماسک تولید کردن، دستکش تولید کردن، به اندازه که ما حتی به روستای اطراف هم توزیع کردیم. دم همه شما گرم. خب از قرارگاه رادیو جوان سلام میکنم به جناب آقای دکتر مهدی موحدی، اقتصاددان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد. خیلی خوش آمدین آقای موحدی، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه و ایاد و هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما هستم.
بزرگواری، دیشب با شما که صحبت کردیم شما از مکانیزم ترس و طمع گفتید که در کشور ما به خاطر فرهنگ والایی که مردم دارن و البته اینکه ما سریع هم نقاط ضعف رو پیدا میکنیم و سعی میکنیم بهبود ببخشیم، خیلی نتونست روی فضای اقتصادی مردم اونقدر که در جاهای دیگه جهان اثر گذاشته بود مؤثر واقع بشه. حالا امشب با شما هستیم که اگر موافق باشی درباره ارتباط فعالیت گروه‌های جهادی و اصلا نگاه جهادی و روش جهادی با اقتصاد حالا به خصوص پسا کرونا صحبت بکنیم و از شما یاد بگیریم. ما سر پا گوشیم.
خدمتتون عرض کردم روز گذشته که یک منفعت در واقع خیلی نقش محوری داره تو اقتصاد کشورهای غربی، حالا کشورهای اروپایی، امریکای شمالی. منفعت عامل مهمیه، چه در عرصه کمک به تولید و چه در عرصه مصرف. یعنی ما موقعی که میبینیم تولید یک کشور اروپایی و امریکایی افزایش پیدا کرده، افزایش پیدا میکنه، با رشد اقتصادی اونا مواجهن، عملاً در یک بازی منفعت قرار گرفتن. یعنی به گونه این دولت ها فضا رو فراهم آوردن که اینا به سمت منفعت حرکت بکنن، به نفع در واقع منفعت، به نفع
منفعت شخصی رو میفرمایید،
منفعت شخصیشون و ارضای منفعت شخصی خودشون، عملا تولیدی رو داشته باشن و مصرف بکنن به این جهت که نیاز دارن.
درست.
پس برای تو این حلقه خیلی راحت اینو تونستن در واقع فضا رو فراهم بیارن. اما یه بحران موقعی که به وجود میاد، بحران جاییه که این کشورها رو دچار مشکل میکنه. بحران پدیده‌ایه که عملا باعث میشه که این اتفاق، این چرخه‌ای که اینا نظمش دادن به در واقع با اون نخ اصطلاح منفعت شخصی، این مهره ها رو کنار هم دیگه چیدن، این یک باره پاره بشه و یک باره هر کدوم از این مهره ها با این فشاری که بحران ایجاد میکنه هر کدوم به یه سمتی پرت بشه،
این دومینوها به هم میریزه.
این اون ترس و طمعیه که دیشب راجبش داشتیم صحبت میکردیم که ایجاد میشه. هر کدوم از اینا میریزن توی خدمت رو عرض کنم توی فروشگاه ها که بخرن، که داشته باشن، که انبار بکنن که اتفاقی نیفته. اسلحه بخرن که انبار بکنن که اتفاقی نیفته. مثلا امروز من تو خبرها شنیدم که مثلا در امریکا یه ایالت های مختلف دارن برای بیمارستان های ایالتی خودشون دارن دستگاه های تنفس در واقع تنفس رو که کمک کننده تنفس به بیماران کرونایی هست رو با قیمت‌های هر کدوم بالاتر از دیگری دارن می‌خرن و جمع می‌کنن که داشته باشن که مورد نیاز. مثلا این فکر این ایده است دیگه، این ایده طمعه داره یه چنین بلایی رو سر در واقع چه در میاره.
خب این که یعنی فقط خودت رو ببینی درسته؟
بله این منفعت شخصی است. بله. این منفعت شخصی است که ما میگفتیم این محل اشکاله، ولی میدونیم که اتفاقا داره کارهای اقتصادی خیلی خوبی هم داره، رشد اقتصادی هم داره براشون به وجود میاره، اما ما زمان این رو میشناسیم که به بحران مواجه بشیم. در مواقع بحرانه که اون اثرات در واقع اثرات خیلی سمی خودش رو در واقع داره نشون میده. اما این سمت ما چه اتفاقی برامون داره میفته؟ دقت بکنید خیلی از این عوارضی که ما دنبالش بودیم رو کیا دارن پوشش میدن؟ ما هم اتفاقا تو این چند سال اخیر اتفاقا دولت مردای ما بعدشون نمیومد یا سیاستگزاران ما که این شکلی هدایت بکنن جامعه رو. اما ما توی شرایط ویژه‌ای بودیم، توی شرایط به اصطلاح رکودی حاصل از تحریم ها بودیم.
درسته. بله.
این اومدیم تمرین کردیم که نباید این شکلی بود، باید به شکل دیگری هم بود. بعد عملا یه فضایی رو به وجود آوردیم که توی این فضا افراد مختلف می اومدن به کمک رسانی میکردن. مثلا با سیل روبرو میشدیم، به جای اینکه بگیم این بازار خودش این نفع خودش در واقع به نوعی مکانیزم به حرکت در بیاد و اینو حل بکنه، یه سمت دیگه یه سیلی از کمک رسانی ایجاد میشد، یه سیلی از به اصطلاح خدمت رو عرض بکنم امداد رسانی ایجاد می شد. همه افراد می اومدن این مشکل رو حل می کردن. تو مقوله کرونا هم همین در واقع ایده رو شما داری می دونید که اتفاقا اونجا ممکنه تولید کننده به معنای حقیقی تولید کننده نباشه، ولی اینجا یه لحظه اون فرد داخل کشور اون که با این عقاید با این ایده رشد کرده، این فرد میگه که این که فرقی به جبهه برای من نداره. بنابراین من نمی ترسم. بله. در واقع اینجا نمی ترسم که خودم برای خودم جمع بکنم، نمی ترسم خودم مثلا برم این اجناس رو بردارم و انبار بکنم. از اون سمت طمع هم نداره. اگر طمع داریم طمعش در راستای کمک رسانی به این افراده. بنابراین این مکانیزم اینجا وجود داره، مکانیزم اون دوا جهادگران، اون دوا کمک رسانان، اون امدادگرانی که با یه نیت دیگه میان وسط، نه تنها خودشون رو از این وسط برمی‌دارن، بلکه خودشون میان این وسط به عنوان یه کاتالیزور میان و این مشکل رو این وسط حل میکنن.
بله.
یعنی در واقع این زنجیره رو تکمیل میکنن. این یکی از اون جاهاییه که بسیار اثرگذار بوده برای ما. حالا ممکنه شما تو نهایت یه عده‌ای باشن که به نوعی به دنبال این باشن که شرایط رو بد نیست براشون که اون شمایی که ما از کشورهای اروپایی دیدیم
خوب.
به نوعی اون شکل شما رو از کشور خودمون برای اونا به نمایش بذارن. یعنی خیلی بدشون نمیاد که مثلا فرض بکنید ریختن توی فروشگاه اینترنتی رو به نمایش بذارن، خالی شدن قفسه‌ها رو،
یعنی تصویر اشتباهی به اونور مخابره کنن.
تصویر رو بله، خیلی بدشون نمیاد که حداقل ایران هم این شکلی باشه، ولی این نگاه خیلی جلوی اونا رو نگه به نوعی ممانعت کرد، خیلی تصویر ایدئالی رو از کشور نشون داد که نه ما این
زنده
شکلی باشید. زندگی میکنیم و این شکلی ادامه میدیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر مهدی مهدوی. بین گفتگومون صدای کوچولویی رو شنیدم، یه دادی زد.
آره قرنطینه هم دیگه، خلاصه اینا دیگه خلاصه
میخوام بگم که انشالله میخوام بگم این نسل انشالله که روزهای خیلی سربلندتر و روشنتری رو در کشور ما خواهد دید به لطف جوانهای امروز. متشکرم از شما. یا علی، خداحافظ. خداحافظ.
قرارگاه رادیو جوان، متفاوت ترین برنامه رادیویی برای شما که بی تفاوت نیستید.
برای شما که بی تفاوت نیستید.
قرارگاه محل گرد همایی بچه مثبت ها. قرارگاه. هر شب 9 تا 10 رادیو جوان.
واقعا چی بهتر از این که تو میبینی و میشنوی هیچ کسی این روزها بی تفاوت نیست، دست رو دست نگذاشته، وسط میدون مشغول کمک و مبارزه است. یادمون باشه به کوچکی یا بزرگی نقشمون نگاه نکنیم، ما به ارزش و اثر رفتارها و کارهامون امید داشته باشیم. از شما هم خواستیم که تصاویر خوبی رو که این روزها و شبها از حرکت‌های مردم دارید می‌بینید در مقابله با ویروس کرونا با ما در میون بذارید. ما به وفور پیامی شبیه به این رو امشب دریافت کردیم که در اماکن عمومی، پایگاه‌های بسیج، مساجد، کنار همه جایی که مردم ممکنه جمع بشن یا از کنارش عبور بکنن، مخزن‌های مواد بهداشتی رو گذاشتن تا مردم اونقدری که میتونن به اندازه فضای شخصیشون ضد عفونی بکنن و گندزدایی بکنن. خدا قوت به همه کسانی که این روزها مسئولیت پذیرن. چه خبر خوبی شنیدم. 21:51 دقیقه است. این خبر خوبه نیست البته، خبر خوب اینه که گفتگو خواهم کرد با حاج حسین یکتای عزیز، مسئول قرارگاه امام رضایی ها. سلام به شما، شب شما بخیر و روز جانباز رو به شما تبریک میگم آقا.
سلامت باشی. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
زنده باشین
و انشالله که موفق و معید باشین.
اگه بدونید که صدای شما و حرفایی که میزنید این شبها چقدر حس خوب به ما میده و دلگرممون میکنه، بدونید که ما دعاگوی شما هستیم.
دعا کنین خدا قبول کنه. منم این روز رو تبریک عرض میکنم خدمت همه جانبازای عزیزمون،
زنده
خدمت باشین. همه اونایی که علمدار بودند و همه اونهایی هم که امروز دارن برای این مریض ها، برای این گرفتار ها، برای اونهایی که گرفتار ویروس کرونا شدن، علمداری میکنند و پرستاری میکنند. در خدمت شما هست.
زنده باشین. خدا خیر بده به همه کسانی که حاج حسین عزیز همرزم شما بودن و هستن و خود شما هم یکی از اونها هستین. حداقل من اجازه بدید که اینطور تقدیر و تشکر بکنم که موکب های اربعین، چون الان دور نشدیم از ولادت حضرت سید و شهدا، عرض میکنم موکب های اربعین رفتاری رو به ما آموخت و سبکی در زندگی ما به وجود آورد که حالا دیگه ما این روزها خیلی کم نمیاریم. همه حواسشون به بقیه هست و بی چشم داشت، بدون اینکه دنبال اسم و نام و نشون باشن، سعی میکنن که یه گوشه کارو بگیرن و یه سهمی داشته باشن، هر کسی به اندازه وسع خودش.
دقیقاً همینه. اتفاقا الان جایی که ما مهمانی هستیم، به معنای سر اومدم بزنم به یک عزیزان، نه مهمانی عمومی فامیلی،
درسته،
یه عروس دمادی بود، گفتیم ببینیمشون، حرف زدم و گفتم بهشون که اربعین و موکب‌های اربعین خیلی کار کرد. یعنی به این معنی که اون روزی که برای خدا رفتیم کربلا، برای خدا اربعین رفتیم، برای خدا جبهه رفتیم، برای خدا تو اون سنگرها نشستیم، امروز داریم می‌بینیم این ستادهای پشتیبانی، این مجموعه‌هایی که از خانم‌ها داره در خونه‌ها ماسک رو درست میکنه، داره گان میدوزن، دارن برای بیمارستان ها امکانات غذایی فراهم میکنن.
بله.
امروز مجموعه کسایی که هم تو سیل الان تو کرمان به خط شدن و سازماندهی شدن، مجموعه بچه های پایگاه بسیجی که شب دارن سمپاچی و کنزدائی میکنن، مجموعه این حرکت ها، همه هم حرکت ها ادامه اربعینه. امروز اربعین، امروز این بچه ها تو این پایگاه، امروز هیئت ها، امروز مسجد ها، امروز همه اونایی که دست به خیرن آمدن، خبرهایی که از ایران میشنویم خبرهای خوبه، خبرهای سیر نزولی این بیماری یا کنترل شهر به شهر و دیار به دیاره. خبرهایی که داریم میشنویم حجم تولید بالای امکانات مورد نیاز برای مردمه، توسط مردمه. اما خبرهای بعدی از آمریکا و اروپا میشنویم، دارن اسلحه میخرن. خبرهای بعدی از خالی شدن فروشگاه تو آمریکا و اروپا میشنویم، و اون چیزی که داریم میبینیم سوپرمارکت‌های پر از جنسه. اون چیزی که اینجا داریم میبینیم دست به خیراست، و اون چیزی که اونجا داریم خبرها از بلوک غرب و نظام امپریالیسم و سرمایه داریم میشنویم، سقوط بعد از سقوط انسانیت و معرفت و خلاصه خدا پیغمبریه. اون چیزی که امروز داریم اینجا میبینیم تجلی تمام خلاصه ناشدنی و بی انتهای جبهه حقه، و انشاءالله به حق حضرت حق که همیشه نظرش و همیشه کمکش و به حق امام است، خواهید دید که مملکت علی ابن موسی رضا، مملکت کریمه اهل بیت، اتفاقای ویژه خواهد افتاد. آقا میفرماید
بله.
که خلاصه
خبرهای بزرگی در راهه.
میدانم که خلاصه به برکت اهل بیت خدا جایگاه رفیع برای مردم ایران در نظر گرفته.
انشاءالله
به حق 40 سال چله نشینی این مردم تو انقلاب، به پای انقلاب و دادن خونه‌ها و گذاشتن آبروها و مالها، روزهای زیبا و قشنگی پس از این انمال اسره انشالله یسرها.
انشالله در کنار شما. خیلی متشکرم از همراهیتون. خدا قوت میگم و التماس دعا داریم.
سلامت، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خب شیرینی ولادت حضرت قمر بنی هاشم، شیرینی پاسداشت جانبازان هنوز به کام ما هست. من یادآوری بکنم که رهبر معظم انقلاب هم امروز به مناسبت سالروز ولادت حضرت ابوالفضل عباس و روز جانباز فرمودن که روز ولادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه را که تا ابد مفتخر به پرچمداری کربلاست، به جانبازان عزیز کشور که نامشان مفتخر به تقارن با این روز است تبریک عرض میکنم. شما جانبازان مجاهدان فداکار و شهیدان زنده اید. چشم و دل شما با پاداش الهی روشن خواهد شد انشاءالله. همچنین امروز مرقومه از ایشون هم منتشر شد که در اون نوشتن از تلاش‌های وزیر محترم و همکاران و مجموعه بزرگ درمانی کشور بار دیگر تشکر شود. طرح قربالگری کار بسیار بزرگی است. بهره‌گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهایی کشور از این عارضه همه‌گیر خواهد کرد انشاءالله. مهم آن است که شتاب تلاش‌های همه جانبه کاسته نشود.
این روزها هر خانه یک قرارگاه است. در قرارگاه از آخرین کنش‌ها و اتفاقات این روزها با شما حرف می‌زنیم. قرارگاه هر شب 21 تا 22 رادیو جوان.
فاصله ای که این روزها به خاطر ویروس کرونا از هم گرفتیم یک بار دیگه یادمون آورد که دلتنگ لذت در آغوش کشیدن و بوسیدن عزیزانمون هستیم به امید روزهای شیرین‌تر و روشن‌تر. خداحافظ.
ساعت 22 رادیو جوان.